هشت دهه 87 درس استاد موالی زاده بحث حجیت لغوی.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب من یه چند دقیقی امتحان رو که سوالاتش رو یه مروری بکنیم که بالاخره عجله دارید برای نمره، معلومه خوب دادید قبول بگو بید، معلومه خوب دادید. خب نسبت به این قضیه سال اول ما مطرح کرده بودی نسبت به تفاوت اماره با اصل عملی، خب این همه بلدن دیگه، از بدیهیات اصول فقه و هر کسی که اصولی خونده باشه. که چی های مرتضوی؟ مرتضایی حالا یکیشه بگو، یکیشه بگو، ماهیتشون چه فرق؟ ماهیت اون کاربردشه، ماهیتشون چی؟ اماره چی میده؟ اصل عملی چی؟
اصل عملی
مشهور رو بگو، رفع تحیر در مقام عمل، اینا این مشهور فعلا الان چون اینجا بحث بازم با هست تخصصی ولی مشهور این. بعد توصیف هر یک به کدام قسمت حجیت صحیح می باشد، خود دیگه اماره حجیت اصولیه، اصول عملیه حجیت لغوی، حجیت اصولی نیستن. موضوع مقصد ثالث هم که چیه؟ حجت اصولیه دیگه، این واضح. سوال دوم حجیت و ذاتیت در عبارت حجیت العلم ذاتیه به چه معناست؟ این هم خب واضحه دیگه، حجیت اینجا کدوم حجیته؟ حجیت لغوی. ذاتیت هم که این ذاتی دو تا معنا داشت. مرحله اول چی بود؟ نظرهای مظفر؟ نه، ذاتی کدوم معنا بود؟ ایشون اول چی رو اتخاذ کردن؟ ایشون گفتن من اول این ذاتی رو چی میگیرم؟ نه، کدوم ذاتی؟ این ذاتی وقتی میگن به چه معنا؟ ذاتی پنج تا معنا شما کجا خوندید برای ذاتی؟ تو منطق. یه معنا هم که کجا خوندید؟ تو حسن قفل. شیش تا معنا، یه پنج تا معنای حقیقی، یه معنای اعتباری. الان اینجا ذاتی رو ایشون گرفته معنای حقیقی، الان ذاتی رو اگه معنای حقیقی بگیریم کدوم معنا رو ایشون اول ترجیح داد؟ کلیات خمس که اسمش چیه؟ اسمی داره، ذاتی ایساغوجی، ذاتی ایساغوجی، ذاتی کلیات خمس رو میگن ذاتی ایساغوجی، که ایشون اول گفت من ذاتی رو میگیرم ایساغوجی مرحله اول، بعد گفت که البته اگر بگیرم ذاتیه باب برهان هم اشکال نداره، بازم میتونیم قبول کنیم اگرچه بهتر. بعد ایشون چرا گفت فرقی نمی کنه بین این که بگیریم ایساغوجی یا بین این که بگیریم برهان؟ چون هر دو جعلشون بسیطه، جعل بسیط دارن، همان گونه که جنس و فرق جعلش بسیطه، عرض لازم هم عرض برهانی، عرض ذاتی بهش میگن، عرض ذاتی مقابل عرض غریب. چون ما تو باب برهان گفتیم چند نوع عرض داریم، یه عرض ذاتی داریم، یه عرض غریب. عرض ذاتی عرض همون عرض لازمه، درست یا نه؟ عرض لازم، عرض ذاتی که الان ملاکش اخذ در حد یا محمول من سمیمه است، الان بعد رسیدگی میکنیم، ولی الان ما چیزی که یاد گرفتیم اخذ در حد. آقا اینا رو همینجور باید قشنگ یاد بگیرید بگید، نه معلومات منطقتونه که تو اصول فقه قشنگ همه رو ردیف کرد آقای مظفر زید حجیت العلم. پس اینجا ذاتی ایساغوجی در مرحله اول، ذاتی باب برهان در مرحله دوم، فرقی هم نمی کنه اگرچه بهتر اونه، ولی تفاوتی نداره. چرا تفاوت نداره؟ چون هر دو جعلشون بسیطه و حجیت العلم با هر دو، چون حجیت العلم با جعل بسیط درست میشه که اگر خواستیم چیکارش کنیم؟ انفکاکش بدیم چی پیش بیاد؟ تناقض پیش بیاد. اگه خواستیم بهش بدیم اثباتش کنیم چی پیش بیاد؟ تحصیل حاصل پیش بیاد، چون میدونید جعل بسیط رو نمیشه گرفت نمیشه داد، ولی جعل تألیفی رو میشه گرفت و داد. جعل تألیفی، جعل تألیفی مثل مثلا رنگ برای دیوار، رنگ برای دیوار جعل تألیفیه، یعنی شما دیوار میتونه رنگ رو هم ازش بگیری، مشکلی هم پیش نمیاد، میتونی هم بهش بدی، یعنی باید هم بهش بدی. ولی در جعل بسیط اینجور نیست که دو جعل داشته باشید، با همون جعل علم انکشاف هم میاد. اینجور نیست که یه علم دارم بعد یا انکشاف بهش میدم یا انکشاف بهش نمیدم، نه نه، علم انکشاف. بعد گفتیم جعل طریقیت برای قد چه جعلیه؟ خود به خود دیگه چه جعلیه؟ جعل طریقیت برای قد وسیط دیگه. چراش هم خوازه، این سوال مهمیه که زیر بحث نجا قشنگ اینا رو باید تکرار کنید که مسلح بشه. مصلحت سوال بعد، مصلحت تسهیل، مصلحت شخصیت یا نوعیه؟ مصلحت تسهیل نوعیه. حفظ نظام آفرین. شبهه ابن قبه آفرین. شبهه ابن قبه رو هم گفتیم جواب بدید چگونه دفع می شود. نه خودش رو خودمون گفتیم چگونه دفع می شود. همین خود دیگه ما میگیم اون تفیت مصلحت، اون شبهه تفیت مصلحت واقع به واسطه تعبد شارع چه مصلحتیه؟ شخصیه. اون مصلحت نوعیه. خب عقل میگه، شارع هم که عاقله و عقل مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصیه مقدمه. مصلحت سلوک کدومو؟ درسته، ولی الان ما میخواییم با نظر مصلحت تسهیل. الان شما با مصلحت سلوکی جواب دادی؟ خیلی به شیخ انصاری علاقه من دیدارم. مصلحت بله بله دیگه بله، چون ابواب تزاحم، ابواب تزاحم مصالح گفتن این چون مصلحت اهمه دیگه، اهم و مهم هم تشخیصش به عهده عقله. تو تزاحم، تزاحم هم یه امر حاجقا مورد اجماع شیعه. حالا ممکنه سنی ها این بحثا رو زیاد نداشته باشن گیر کنن، ولی شیعه، چرا مذهب شیعه حکومتیه، یعنی میتونه حکومت رو اداره کنه، به خاطر این قواعد اصلی. همه قائلن تزاحم، تزاحم هم در مرحله حاجقا امتثال تشخیص اهم و مهم هم با کیه؟ با عقله. مقدمه بله، اهم مقدمه. الان اینجا مون آره، چون نوعیه یقینا مصلحت جمع بر مصلحت فرد مقدمه. مثال های دیگه هم داره تو فقه، مثل اینکه شما میخوای یکی رو مثلا نجات بدی از زمین قصبی، خب زمین قصبی ضرر فردیه، نجات غیر نجات فردیه، ولی خب یقینا از اون دو تا فرد شخصی هن، ولی اون از این بالاتر. الان اگر یه مصلحت جمعی، مثلا یه نبی داره از دست میره، که نبی مصلحت شخصی برای خودش هست، ولی از دست دادن نبی یه مصلحت نوعی هم برای جامعه هست، یقینا از داره. مصلحت سلوکی هم چه مصلحتی از نظر آی مظفر؟ این دقیق سوال ها. آی مظفر قائله که مصلحت سلوکی چیه؟ شخصیه، چون شخصیه ابواب شخصی نوعی، چون مصلحت شخصیه ایشون گفت که مصلحت سلوکی ما رو میبره کجا؟ به تصویب. ببین حاج آقا، شما اگر مصلحت اماره رو گرفتی شخصیه، میدونی چی پیش میاد؟ تصویب پیش میاد، تصویب پیش میاد، که بعد انشاءالله در رسائل عبارتهایی پی درسته. شیخ عبارتهاش مصلحت شخصیه هم، ولی یه عباراتی هم داره که دلالت میکنه برای این که ایشون مصلحت سلوکیش همون مصلحت رو تسهیله. خب احکام وضعیه، احکام وضعیه بله متن آره، ولی یه چند تا عبارت داره شیخ. این شیخ نه، باید شیخ رو اگه بخواید رسائل رو بررسی کنید باید در حال ابداع مکتب بررسیش کنید، یعنی اون زمان اولین کسی که شیخ یه حرفی زده ایشون بوده. مصلحت تسهیل از شیخ حرفا شروع شد، بعد علمای بعد چیکار کردن؟ بله احکام وضعی از نظر مصنف کتاب اعتباری یا انتزاعی؟ ما اینا هم دیگه واضحه دیگه، یه بحث بسیار مهم احکام وضعیت که چیه جوابش؟ ها؟ آفرین. بعد گفتیم احکام تکلیفی چی؟ اعتباری یا انتزاعی؟ بازم اعتباری. تفاوت اعتباری انتزاعی هم چیه؟ اعتباری جعل مستقل، انتزاعی جعل با واسطه. بله. الان دیگه سوال نکردیم فرق به تبع و بالعرب چیه اینجا دیگه. گناه دارید. خب مستند اصالت عدم و نفس چیه؟ استطاب؟ نه درستش، اجماع. آفرین. مستند اصالت عدم و نفس چیه؟ اجماع نه استطاب. سنت هم که تعریفش چیه اینم برای نمرت دادی. خب وچه دلالت آینه به هم که اینم برای نمرت یقینا همه تون جواب دادید. خب دلالت تطابقی خبر از فتاوای فقها ها دقت کردید مشمول ادله حجیت خبر واحد میگردد یا دلالت التزامی آن؟ کدومشون؟ آفرین. بیت میگیرید میگیرید که دارید دوزیدی واقعا من الان خواه همه رو داره درست میگه. بعد میگم به اینجور میگی بعد نمره خوب بگیری میگم به نمره دادم. خیلی خوب. دلالت التزامی دیگه اینا کامل توضیح دادیم درسته آی هایری؟ دلالت التزامی خبر مشمول ادله حجیت خبره. چراش هم واضحه دیگه، چون دلالت التزامی شرایط حجیت خبر واحد رو داره که هم عن حسنه درسته یا نه، هم ذا اثر شرعیه، بعد حدسش هم که مبتنی بر حسه در واقع، ثقه هم هست، یعنی خبر واحد ثقه هم هست. بعد این عبارت با توجه به عبارت ان القرض من المقصد الاول، ما عبارت اوله که گفتیم مراد از مقصد اول چیست؟ مقصد اول سغریات آفرین. غرضش چیه؟ تشخیص سغریات. آه همون دیگه. حتی چون بله تشخیص زواهر. بعد من ناحیت عامه یعنی چی؟ آفرین. با من ناحیت عامه علم لغت از اصول، یعنی ما وقتی میگیم ظهور، خب کی ظهورا رو تشخیص میده؟ لغوی در کتاب لغت. پس چرا تو علم اصول اومده؟ میگیم نه، تشخیص ظهور دو قسمه، یه تشخیص ظهور عامی، یه تشخیص ظهور خاصی. تشخیص ظهور خاصی مثلا کلمه یه فرض کن سعید به چه معنا؟ خب این دیگه با علم اصول نیست. مرجع ضمیر در من چیه؟ عبارت فوق هم مثال بزنید، مثالش هم که یه کبرا صغرایی باید بگید، خیلی واضح. مثلا یه مثالی بزنید برای کبرا صغرا و درست میشه. اینم امتحان. خیلی یه کتابی من بدید، ما این کتابمون دیگه یا باید بدیمش صحافی کنن یا بسم الله الرحمن الرحیم. کجا رسیدیم؟ قسمت دومه اضافان هانا. خب یه خلاصه مختصری از بحث بگیم و ادامه بدیم. بحث ما این بود که در رابطه با حجیت قول لغوی که بحث بسیار مهمیه و ثمره اصول فقهی داره، یعنی الان شما هر جای فقه شروع کنید با حجیت قول لغوی گرفتار میشید، بالاخره باید تعیین کنید که من قائل میشم یا قائل نمیشم. در مورد حجیت قول لغوی هم اختلاف هست، شیخ قبول داره ولی با یه نکته، آخوند قبول نداره، بعضیا رد میکنن، بعضیا قبول میکنن، کامل قبول میکنن. علا کل این حجیت قول لغوی رو ما باید مبنامون رو تعیین کنیم و تا مبنامون رو تعیین نکردیم نمیتونیم بریم سراغ فقه. علا ایشون هم میخواد حجیت قول لغوی رو درست بکنه ولی نه از طریق سیره عقلا. چرا؟ چون میگه حجیت قول لغوی از طریق سیره عقلا درست شدنی نیست. چرا درست شدنی نیست؟ سیره عقلا شرطی داره. سیره عقلا در جایی ما میتونیم بهش استناد کنیم که شارع باش متحد المسلک باشه. چرا باید متحد المسلک باشه؟ میگه من قبلا دیگه صناعتشو براتون توضیح دادم. چون سیره عقلایی که من میگم آراء محموده است. آراء محموده هم که باید شارع احدهم باشه، جزء العقلا باشه. پس من یک جوری باید سیره عقلا رو، اون سیره ای رو باید جزء سیره عقلا میگیرم که شارع هم بتونه به اون سیره عمل کنه. آقا یعنی چی شارع بتونه به اون سیره عمل کنه؟ جواب: اون شارع چون واجبه خداوند متعاله و خداوند متعال بسیاری از این سیره هایی که منشأشون انفعالیاته، منشأشون عواطفه، از این سیره ها مبراست، منشأشون جهله. شارع اون سیره هایی رو اتخاذ میکنه که منشأشون جهل و نمیدونم انفعال و عواطف نباشه. قبلا این رو هم گفتیم. الان اینجا آقای مظفر میگه ببین من برای این مطلب جلد یک استفاده میکنم. در مورد حجیت لغوی آیا شارع متحد المسلک هست با عقلا یا متحد المسلک نیست؟ گفتیم چی؟ گفتیم متحد المسلک نیست، چون که شارع نیازی به قول لغوی نداره. لذا از این جهت دستمون از سیره عقلا کوتاه میشه. بحث بعدی اینه که الان یه سیره های عقلایی داریم که شارع باش و متحد المسلکه. اگر یه سیره عقلایی شارع متحد المسلک باش بود، سکوت شارع کافیه بر حجیت اون سیره. خوب دقت کنید، این بحثا با هم چیز میشن ها، هماهنگن ها. هیچ نمیخوام الان این هندسه ای مظفره. الان شما ممکنه برید جای دیگه یه هندسه بالاخره هندسه شو آدم یاد بگیره که ایشون تناقض تو حرف زدنش نیست. یه حرفی زده اینجا ازش یه نتیجه ای گرفته. این آدمی که ذهنش قویه منظم حرف میزنه. بعد میگه یه سیره هایی ما داریم، اینا بازم سیره عقلاست، ولی شارع باش و متحد المسلک نیست، بازم عقل عملیه. چون ما گفتیم سیره به عقل عملی برمیگرده و عقل عملی از سیره عقلایی به معنای آراء محموده اخص اعمه یا مساویه اعمه آفد. یعنی یه عقل عملی یه چیزایی داره که جز عقلا به ما هم عقلا نیستن، مثل انفعالیات، مثل عواطف. الان اگر من یه سیره عقلایی داشتم جز آراء محموده نبود، این که میگم متحد المسلک نیست شارع باش، یعنی جز آراء محموده نیست دیگه. اینجا قشنگ ایشون هم گفته آخران که من مسلک من اون مسلک آراء محموده است. سیره ای که سیره عقلاست ولی جز آراء محموده نیست، اینو از کجا بفهمیم؟ از کجا بفهمیم که شارع به این رو تایید کرده یا تایید نکرده؟ اینو چیکار بکنیم؟ در اینجا آقای مظفر میگه من الان بهتون جواب میدم. اگر من یه سیره عقلایی داشتم که شارع یعنی متحد المسلک نبود، آراء محموده نبود، اون سیره باید در مرعا و مسمع شارع باشه و بعد از این که در مرعا و مسمع شارع باشه، شارع ردش نکرده باشه. مثالش چیه؟ استصحاب یه کاریه که عقلا انجام میدن. یعنی عقلا همیشه بهشون میگه آقا مثلا پس فردا میاد میپرسه آقا درس هست فردا مثلا، همه میگن ها خب بله دیگه، ادامه سابق رو ترجیح میدن بر نفی سابق. حالا اگر قبول کنیم ها، خب الان استصحابی که سیره عقلا، شارع خود شارع نیاز به استصحاب داره؟ نداره، چون شارع خود شارع نسبت به خودش هیچ وقت شک ایجاد نمیشه. خب وقتی که استصحاب به قول معروف، پس استصحاب از آراء محموده چی شد؟ خارج شد، ولی جزء سیر عقلایی هم هست. اینجا استصحاب باید ثابت کنیم که استصحاب در مرعا و مسمع و جلوی شارع همیشه انجام میشده و شارع میدیده که اصحاب مثلا جلوی امام صادق علیه السلام استصحاب به استصحاب عمل میکردن، امام هم نهیشون. اگر اینجور ثابت بشه که هست، میگیم استصحاب از باب عدم و رد اشاره و در مرعا و مسمع اشاره، درست یا نه، و تأیید اشاره، یعنی حتی یه جایی ممکنه باید نیاز به تأیید اشاره هم باشه. این شد ساین. الان اگر یه سیره ای بود در مرعا و مسمع اشاره نبود، سیره عقلات، ولی در مرعا و مسمع اشاره نبود، در اینجا دیگه باید حتما باید چی باشه؟ دلیل مستقلی بگه، القول اللغوی مثلا حجه، یه روایتی بده رد دستمون. پس چند مرحله شد؟ سه مرحله شد. یه بار یه سیره ها سه مرحله دارن، یه بار متحد المسلکن، این فقط عدم الرد کافی، یه بار متحد المسلک نیستن، اینو چیکار کنیم؟ یا در مرعا و مسمع اشاره هستن یا در مرعا و مسمع اشاره. اگر در مرعا و مسمع اشاره اند و شارع تایید کرده، خب اینا خوبه. الان اگر یه سیره ای در مرعا و مسمع اشاره نبود، متحد المسلک هم نبود، یقینا و قطعا باید دلیل خاص بر تایید و امضا بیاد، دیگه عدم و رد به درد نمیخوره. حجیت قول لغوی کدوم قسمه؟ سومیه. لذا در مورد حجیت قول لغوی حتما باید یه دلیل خاصی من قبل ناحیه ائمه معصومین علیهم السلام به ما برسه، که نرسیده. هیچ روایتی ها و هیچ سیره ای از خود امام، روایتی که امام بگه نه قول لغوی خوبه مراجعه کنید، من تایید ندارم. پس برای حجیت قول لغوی دستمون از سیره عقلا کوتاه شد. پس چه کار کنیم؟ در مرحله بعد آقای مظفر میگه یه راه میمونه، بحث یک قاعده عقلی دیگه، نه سیره. یه قاعده عقلی داریم به نام رجوع الجاهل الال عالم، بحث رجوع به کارشناس و خبره. ایشون میگه قول لغوی رو میتونیم از این جهت تشخیص بدیم که چون که قول لغوی آدم عالمیه، ما جاهلیم به لغت، برای پیدا کردن لغت مراجعه میکنیم به قول لغوی. این میشه چی؟ قول لغوی رو پس نه با اجماع درست کرد، نه با سیره عقلا، پس با چی درست کرد؟ با رجوع قاعده عقلی، رجوع الجاهل الال عالم. در اینجا البته یه انقلتی وارد شده که بعد از این که متن خوندم بهتون میگم، این که چرا مثل آخوندی که باز هم رجوع، خب اینو قاعده عقلی رو بلدن ولی باز هم گفتن قول لغوی به درست میخوند. بخونیم الان؟ بله. یه جا ایشون مختص خدا، یه جا اعم گرفته. خب اونا رو میگن نماینده شارع در واقع، یعنی ما اگر بخوایم توجیه کنیم حرف ایشون رو، میدونم ائمه معصومین علیهم السلام که آراء محموده شاملشون میشه، نه میخوایم بگیم ائمه معصومین نماینده شارع هم. یعنی بله
اینجا بحث تو شارع
بله، گفتم این اشکال رو گرفتن که بالاخره های مظفر شارع رو یه جا خدا میگیری یه جا ائمه میگیری، کدوم هم بالاخره شارع؟ بله الان من خدمتتون میگم، بذار متنمونو بخونیم الان اینو میگیم، چون اینو باید باز هم رسیدگی کنیم، بحث مهمیه. بالاخره شارع چیه قضیهش؟ اگر خداوند، خب من خداوند متعال از کجا بفهمم؟ بذار میگم الان، بذار متنو بخونیم، چون این سوال خوبیه، بحث مهمیه. شما بالاخره یکی اون بحثای خوبیه که باید شارع رو هم مشخص کنم. قطعا خداوند متعال هست، بحث سر ائمه معصومین، یعنی کل معصومین، پیغمبر و معصومین علیهم السلام. ببینیم الان اونا جایگاهشون به چه شکل توضیح میدیم که اونا از چه جا، چون ما اونا تقریرشون هم حجت، امضاشون هم حجت دیگه، میگیم ان شاء الله درست میشه. بخونیم. شماره دو، اذا کان هناك مانع من ان يكون الشارع متحد المسلک مع العقلاء، اگر مانعی بود در اینکه شارع متحد المسلک باشه با عقلا. مثل چی مانع؟ مانع مثل چی؟ مثل همین انفعالیات. فلابد یثبت لدینا جریان السیر العملیه، ناچاریم باید این برای ما ثابت بشه، این سیره عملی، حتی فی الامور شرعیه به مرعا و مسمع من الشارع، باید ثابت بشه که این سیره عملی حتی در امور شرعی فرقی نمی کنه در مرعا و مسمع کی باشه. خب قطعا در مرعا و مسمع شارع، این شارع کیه؟ ائمه معصومین هم، چون خداوند متعال که حتی ما در خفیات هم کاری بکنیم اطلاع داره دیگه. این مرعا و مسمع یعنی در همون منظر امام معصوم. فاذا لم يثبت حينئذ الرد من، در این هنگام، در این هنگامی که در مرعا و مسمع شارع هست، اگر حينئذ، یعنی حينئذ به چه معنا؟ یعنی حين اتکان به مرعا و مسمع من الشارع ها، اگر رد امام ثابت نشه، یکون سکوته من قبیل تقریر لمسلک العقلا، سکوت شارع میره جزء بحث تقریر، تقریر سیره عقلا. یعنی یه بار یه کسی یکی از اصحاب جلو امام کاری میکنه، امام ساکت میشه، این میشه تقریر، تقریر شخصی. ولی بعضی وقتا تقریر تقریر نوعیه، یعنی یه سیره ای در اون شهر رائجه، امام معصوم هم میبیند ولی هیچ نهی، البته بحث تقیه هم باید محرز بشه دیگه. و هذا مثل الاستصحاب، مثال این مطلب استصحابه. فانه لما كان مورده الشك في الحاله السابقه فلا معنى لفرض اتحاد الشارع في المسلك مع العقلاء بالاخ بالحاله السابقه. مورد استصحاب چیه؟ شک در حالت سابقه. و چون شک در حال شک، موضوع استصحاب چون شکه، فلا معنا، معنا نداره که فرض کنیم شارع با عقلا در این سیره متحده، چون شارع هیچ وقت شک نمی کنه. چرا؟ چرا؟ چون علم لدنی داره. نه، برای شخص خودشون شک عمل نمیاد، برای شخص خودشون، شخص نه برای مثلا برای مسائل شخصی خودشون. مثل مثلا فرض کن یه بار امیرالمومنین علیه السلام دیدن که ماه شد نمیدونم چند روز، یه روز ظاهرا از اون ور تو 29م، تو 28م، تو 28م ماه مبارک رمضان چی رو دیدن؟ ماه رو دیدن، ماه. خب گفتن پس چطور شد؟ گفتن پس یه روز دیر روزه گرفتی. یه روز امیر حد در نهج البلاغه امیر المومنین فرمود که پس شما باید یک روز رو قضا بکنی. خب امیر المومنین در تعیین روز اول ماه به علم لدنی خودش عمل نمی کنه برای مردم، برای اینکه مردم عادت کنن که همیشه برن استحلال کنن، همیشه امام که بینشون نیست، امام. ولی امام برای خود شخص خودش چی؟ میدونه کی ماهه، کی اصلا کی اول ماهه، کی آخر ماه، روزش هم گرفته، مشکلی نداره. ولی برای بعد حکومتی من نمیتونم با علم لدنی حکومت رو اداره کنم، بگم مردم مثلا یک مجرمی آوردن، میدونه این چه کار کرده، ولی طبق علم لدنیش عمل نمی کنه، میگه نه شما برید بیانه داری فلان. ائمه معصومین علم دارن، ولی در بکارگیری علم برای دیگران از علم لدنی خودشون جای استفاده میکنن که سبب هدایت مثلا باشه، ولی در امور عادی میگن ها خبر بده، نمیذارن برام توضیح بده، بیانتو بیار، استدلالتو بیار، همین شکلی که مردم رو عادت بدن به این سیستم به قول معروف عادی. ولی خود امام برای خودش چی؟ شک عارض میشه برای خود امام، شک. امام شک کن الان چی؟ خود با نفس خودش، امام خو معصومه دیگه، علم لدنی داره، علم حضوری در این مراحل عالی که ائمه معصومین اون بالاخره در آیات قرآن که عمل کنید که سیر الله خدا و رسول و مؤمنون، مؤمن هم عمل ما رو میبینه، مؤمن کیه که عمل ما رو میبینه؟ ائمه معصومین، اون که بحث سر جاشه و هم روایات داریم، هم بحث فلسفی استدلالی سر جاشه، هم بحث که امام اومد، که طرف اومد خدمت امام، بله بهش گفت که از آفریقا اومده بود خدمت امام باقر علیه السلام، بعد بهش گفت فلانی سلام رسوند امام، گفت خدا رحمتش کنه، گفت چی؟ خب چون سفرها طول میکشه چند ماه، گفت چی زنده بود وقتی ما اومدیم؟ گفت نه الان فوت شده. بعضی ائمه از علم لدنیشون عمدن استفاده میکردن که یه مقدار شیعه رو بیارن توی یه فاز کلاس بالاتر که بابا یه خبرایی هست، شما امام رو مثل سنی ها پیغمبر رو کوچولو کردن. شهید مطهری بیانی داره خیلی قشنگ داد میزنه، میگه ما مشکلمون با سنی ها سر امیرالمؤمنین نیست، کی میگه سر حضرت علی علیه السلام، ما مشکلمون با سنی ها سر پیغمبره که سنی ها پیغمبر رو کوچولو کردن. پیغمبری آدم معمولی مثل منه، یه وحی هم چرا؟ خب آیه قرآن داریم، انا بشر و مثلکم، اینجور الان هم مرده تیستش، الان در حد شما اگه جرأت دارید دست بزنید به ذریع پیغمبر، النبی مات مرد نیستش دیگه، شما به مرده چطور؟ ببین معتقدم مردن یعنی چی؟ اینا خیلی اشکالات معرفت شناسی و هستی شناسیه، این سطحشون چقدر؟ اما بله پیغمبر، بعد دیدی روایاتشون دیگه، افسانه قرانیق و افسانه فلان و پیغمبر نمیدونم زن نم کی رو چیکار چی علاقه من شد و اونو مجبورش کرد ازدواج کرد، رفت با زن ازدواج کرد و نمیدونم عایشه روایت های بی به قول معروف نزار اون روایات عجیب غریب و نقل میکنه، در کتابای سنی ها هست و اینا معتقدن و هیچ اشکالی هم نداره و پیغمبر هم یه آدم معمولی بوده و فقط وحی نازل میشده، بله چیزا خوبی هم داشته، آدم خوبی بوده فلان، ولی نه این که چیزی که ما پیغمبر رو میاریم توی کجا؟ تو اون سیر خلقت و تو اون فلان و تو اون هم احادیث، هم عقلمون اینو ثابت میکنه تو کتابای فلسفه حکمت متعالیمون، نه فلسفه مشا، فلسفه حکمت متعالیمون، هم روایاتی داریم عجیب و غریب از ائمه معصومی. ببین حاج آقا اینا ائمه معصومی هیچ وقت شک براشون عارض، بله ممکنه علمشون رو به کار نگیرن، ولی اینجور نیست که امام مثل یه آدم معمولی بشینه شک ها چی شد فلان. خیلی چرا امارات برای غیر استفاده میکردن، برای مسائل شخصیشون، اگر مگر مصلحتی باشه، نه اینکه علم نداره، نمیدونیم دیگه، الان مسائلش خودشون میدونستن، ولی علم داشتن، نه اینکه نمیدونستن. آفرین. نه دیگه شک دیگه براش ایجاد نمی، برای خودشون استفاده نمی، طبق علمشون وقتی علم داشتن، مگر یه کسی دیگه ای بوده عمل میکردن. مثلا مثل فرض کنید دارین در روایات که ها خب اون در مرعا و منظر بقیه است دیگه، یعنی این یه بعد دیگریه دیگه، یه کسی میاد به امام میگه امام فلانی گفته، امام بهش میگه اعتماد کن، ولی اون که ممکنه امام تو بدون علم باشه داره دروغ میگه، ولی چون آدم ثقه یا اشتباه کرده ته، ولی چون آدم ثقه، ولی بعضی وقتا امام برای اینکه شیعه ها را کلاسشون رو ببرن بالاتر، که بابا جدی این سیر شد الاقاصید مفصل، یعنی از خصوصا از زمان امام باقر، از زمان امام باقر علیه السلام عجیب از این علم لدنی استفاده میکردن که هی به شیعه بگن بابا ائمه شما آدمای معمولی، مثلا امام میومد طرف ها درستی یا نه، بعد نمیدونم یه نابینایی بود کنار امام باقر علیه السلام داشت میومد، یه نابینایی ها، امام با یکی از اصحاب بود، بهش گفت که ازش بپرس که امام رو ندیدی، مثلا امام باقر رو ندیدی علیه السلام، بپرس همینجوری، بهش گفت آدم کوری بود، بهش گفت فلانی امام رو ندیدی، گفت بغلته بغلت ایستاده، چطور میگی امام کور؟ ای امام عمدن خط میداد که بابا یه مراحلی در سیر و سلوک، و سیر و سلوک به معنای خودسازی و سیر الالله ها، منظورم سیر اهل بیتی ها، در مراحل سیر اهل بیت انسان عمودیه نه افقی، وهابی ها انسان رو افقی میبینن، همینه مرد تموم شد دیگه نمیگیرم الان، ولی شیعه میگه نه انسان عمودیه افق میره بالا، نه برای تو این بحث ها. خب كلام عن آل فرض اتحاد الشارع بالمسلك مع العقلاء بالأخذ بالحالة السابقة، دیگه اخذ به حالت سابقه نمیکنه. ادلا معنا ما با همین بحثای انسان شناسی قرآنی شیعه قشنگ کلی از این شبهات وهابیا رو اساسی، نه جدلی ها جواب، اساسی حل میکردیم. توی این منطقمون که میرفتیم هم اونجا این وهابیت و اینا هست، این معلم ها و این بعضی از این به قول معروف روشنفکرها و معلم ها و دانشگاهی ها و اینا که بالاخره در معرض مشکلات همین شبهات وهابیت هستن، این بحثا براشون جهانبینیشون که درست میشد حاج آقا برمیومدن. اصلا دیگه اصلا این بحث که الان نمیدونم حضرت علی دخترشو به عمر داده یا نداد، نمیدونم اونجا حضرت علی تعریف کرده از عمر، نمیدونم یه، اصلا تو این فازا نمیموندن، اصلا حالشون به هم میخورد از اعتقادات این حضرات عامه و وهابی ها اساسی ها خودشون تولید میکردن. چون یه بار شما میخوای جدلی بحث کنی، جدلی که مثلا الان این روایت درسته یا درست نیست، عمر اونجا اون حرف رو زد حضرت علی نزد، تاریخ رو بیاریم روایات، اون کار خوبیه، ولی اون کار چیه؟ یه مقدار هم طرف و شما مثلا میخوای مشکلات عمر رو برای این سنی ها بگی، با همون میزنن میکشنه، نمیان دیگه، بالاخره عمر در، یا مثلا یه کسی که شبهناک شده ذهنش، مثلا میگه آقا عمر فتوحات داشته، پس چرا شما ها از عمر تعریف نمی کنید؟ چرا جلسه عذاب را عمر نمی گیرید؟ این همه فتوحات داره، خدمت به اسلام، این حرفا، این همه فلان داماد پیغمبر دامادش بوده، این حرفا میزنه. خب تو بیا بگو نه عمر خواسته پیغمبر رو بکشه، عمر فلان بوده، عمر اینو میخورده، عمر این کاره بوده، بابا اینم تاریخه. خب میگیره می... طرف میگه میزنه، اینا حل نمی کنه مشکل رو. ولی اگر اومدی نه جهان بینیش عوض کنی، کجا یه کاری، این آیات امامت رو میخوای چجور جواب بدی؟ آیات امامت رو که بله ما چی داریم، سید آیه قرآن که انبیاء رو ذکر میکنه، و جعلنا منهم، بعد از این که میگه اینا نبیان ها، و جعلنا منهم، بعضی از این انبیاء رو چی قرار دادیم؟ ائمه یهدون به امرنا. خب یعنی این آیه رو برای ما توضیح بده. اگر بگی امام همون نبیه که این لقبه، خب چون قبل آیه قبلی میگه اینا انبیان، بعد چرا میگه منهم، من بعضیه، بعد چرا میگه یهدون به امرنا؟ خب یهدون به امرنا، نبی یهدون به امرنا داره، امام اگر کلمه امام با کلمه نبی یکی شد، درست یا نه؟ پس یهدون به امرنا با نبی، خب چرا ذکرش کرد دوباره؟ حالا آیات قشنگ علامه تو المیزان، فمعلوم میشه این یهدون به امرنا دو تا هدایت داری، فرق میکنه با اون هدایت پیغمبری که فقط میاد میگه و میره، این ایصال الی المطلوب، این آیات، آیاتش هم زیاده ها جان. یا مثلا یا حضرت ابراهیم کل عمری پیغمبر بود بعد امام شد، خب اینا آیات رو علی کله با این بحثا، این بندهای خدا که ما براشون میگفتیم، یا برا بحث همه رابطه ما با خدا مثلا میگفتیم، خب من اینه میخوایی توسل رو رد کنیم، چون یه جمله‌ای داره شهید مطهری خیلی قشنگ میگه توسل رو هر کی رد کرد مشرکه، یعنی هر کی میگه توسل شرکه خودش مشرکه، هر کی بگه توسل شرکه خودش، چرا؟ چون پیغمبر کجای خدا، یه چیزی جدای از خدا، شما گفتید چون پیغمبر غیر از خدا، توسل به پیغمبر یعنی توسل به یه چیز غیر از خدا، پس شما پیغمبر از خدا جدا کردید، یعنی یه چیزی کنار خدا دارید که خدا اونجا نیستش. بعد اینو براشون توضیح میدادم، میشون گفتم الان بیایید ما کجای خداییم، جزء خداییم، عین خداییم، بیرون از خداییم، کدومش؟ عین که کفره، جزء خدا هم کفره، بیرون از خدا هم کفره. بعد بهشون میگفتم این سوال من مطرح نکردم، نگید آقا این بحثا رو چرا، حاج آقا دیوونه میشدن اینا، یو التماس میکنن حاج آقا تو رو خدا جواب شو به ما بده، هیچ رایی هم نداره دیگه. گفتم این امیرالمومنین تو نهج البلاغه گفت که خداوند متعال رابطش با خلق چه شکله، داخلون فی الاشیاء لا بالممازج، خارجون عن الاشیاء لا بالمباین، امیرالمومنین قشنگ، ولی دیگه جوابشو نداره، فقط معما رو مطرح کرد. نه جزئیم نه بیرونیم. و چی؟ عین هم که نیستیم، عینیت هم کفره. خب بیایید یلا بیایید اول شما خداشناسیتون رو حل کنید، بعد بیاید بزنید سر ما که شما نمیدونم مشرکید و توسل شرک و اینا. اول اینا رو حل کنید برای ما، بعد چشم ما این گردن بزنید. حاج آقا این بنده های خدا خب واقعا گناه هم دارن، تحت تاثیر این شبهات و این ماهواره و فلان و کانال های مختلف اینا بالاخره گوش میدادن، اینا بمبارون میکردن شیعه رو تو این کانال ها، اینا هم همینطور. وقتی این چیزا بنده های خدا میگه تو رو خدا جواب شده ما بده این چی میشه، گفتم این اگه حل کردیم قشنگ میفهمید که توسل یعنی چی، پیغمبر کجاست. ما نباید بگیم پیغمبر مرد رفت دیگه نیست، و اعتقاد شیعه به این که چندم امروز حاج آقا آیه آلبویه نذاشته درس بخونیم ها. خب چندمه؟ 28مه. خب آیه آذرنیا، آیه آقایی هم هستن، آیه امینیان، آیه تحوری، آیه حائری و آیه دلشاد. هستن آیه دلشاد ها؟ دوستان آیه دلشاد؟